أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا واخترعهم على مشيته اختراعا ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم في سبيل محبته ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى ابن أمه سيد الموحدين امام العارفين علي بن ابي طالب واولاده المنتجبين اما بعد قال مولانا في المثنوي داد حق عمری که هر روزی از آن کس نداند قیمت او در جهان عمر تو مانند همیان زر است عمر تو مانند همیان زر است روز و شب مانند دینار شمر است می شمارد می دهد زر بی وقوف تا که خالی گردد و آید خسوف گر ز کوه بستانی و ننهی به جای اندر آید کوه از آن دادن ز پای پس بنه بر جای هر دم را عوض تازه عمر خیش وایابی غرض هر زمان خوش هر زمان خوش هراسان باش تو همچو گنجش خفیه کن نی فاش تو بحث امروز ما که شاید از مباحث مربوط به عرفان عملی حضرت مولانا آخرین بحث باشه و بعد از این ببینیم که روزی ما و شما را حضرت دوست چه حوالت خواهد کرد وقت شناسی و ارزش نهادن به عمر است در این رابطه مولانا حرفای بسیار زیبایی داره و ما هم میکوشیم بیشتر در خود کلام مولانا متمرکز باشیم در این قسمت اول موضوع روشن هست منتها واقع مطلب این هست نمیدانم برای بنده شاید بیش از چند هزار بار اتفاق افتاده باشه یک چیزی جای امنی مثلا گذاشته بودم به خیال خودم بعد برش داشتم جلو روی خودم گذاشتم بعد دنبالش میگردم همین جلو رو نگاه نمی کنم، این ور اون ور رو نگاه می کنم، هرچی همی پالوم نیست. چرا؟ چون پیش رو نمی بینیم. آنچه دم دستی هست ما متوجهش نمیشیم. نزدیکترین سرمایه انسان به انسان همین چیه؟ نفسه. این نفس چیه؟ باد من چند میفروشم؟ وقتی لاستیک ماشین شما یا موتور شما یا بایسکل شما کم باد میشه، میرین مثلا 3 کیلو باد میخرین، چند میدین؟ 5 روپیه 10 روپیه دیگه، بیشتر که نمیدین. چون ارزان به دست ما افتاده و به خصوص ما مثل بنده که یعنی بایسکلی داره، یعنی موتوری داره، یعنی ماشینی داره، مفت به دست ما افتاده، قیمتش رو نمیدانیم. خوب فکر کنیم این چیه که حیات ما از همویه. اگه یک رز دستمال همی ایر به بینی ما بکنن، دهن ما رو یک چسب بزنن، چه نخریدی که مردی؟ چیزی که مفت بود. در این چیزی که مفت بود چی بود؟ حیات بود. اگر کسی کلیهش عفونت میگیره و باید ورش دارن، و اگر ور داشتن، اگر هر دو تا باشه باید یکی عوضش بگذارن، یک دانه گرده به چند میخریم؟ من نمیدونم هرات داره یا نداره، که هرات نداره، کابل داره. نیم سیر گوشت میخریم به 30 لک کالدار. بعد به هر جا نشستیم صحبت میکنیم، به اصطلاح داد و قال را میندازیم، با کر و فر هم صحبت میکنیم که چه اتفاقی افتاد، کی دست به دست کی داد، چه کارها شد. خدا میخواست که برای ما کلیه پیدا شد و بالاخره ما ماندیم. آقا این کلیه طور نگاه نمیداره، او چیزی که مفت هست طور نگاه میداره، چیزی که هیچ قیمت نداره هیچ وقت هم نمیخری. ولی چون دم دستی هست و مفت هست، اصلا تا به حال عده زیادی از ما رو همین مسئله فکر نکردیم که خداوند تبارک و تعالی در این باد، از این باد چگونه آدم میسازد. از چی آدم میسازه؟ هر نوع ویتامین، پروتئین و سایر چیزهای لازمه بدن رو به انسان بدین، اما باد ندین، چیکار میشه؟ آیا پروتئین انسان رشد میده یا نه باده؟ به هر حال اگر میبینیم بعضی از بزرگا مثل حضرت مولانا روی چیزهایی که به عقل ما نمیرسد و همیشه عادت کردیم سرسری بگیریم، بی ارجش حساب کنیم، با بیخیالی بسیار بسیار شرماور از او بگذریم، توقف فیلسوفانه و حکیمانه و عارفانه میکنند، خوب ما هم یک کمی دقت کنیم، یک کمی وقت بگذاریم روش فکر کنیم. داد حق عمری که هر روزی از آن کس نداند، قیمت او در جهان و این واقعیت این عمر را حق میده، عمر ارزشمندی هم هست که قیمتش معین نیست. شاید بتانیم برای بعضی ها برای عمر بعضی های قیمت معین کنیم، ولی خب از بعضی ها معین نیست. مثلا قیمت عمر بنده 50 سالش به 3 قرانه، ولی یقینا قیمت عمر حضرت آیت الله العظما ناهز هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح زاد. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی دو شکر واجب. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در آید. عده‌ای هستند که به بشریت نافع هستند، به آدمیت نافع هستند، به کمالات انسانی نافع هستند، عمرشان هم قیمت نداره. عده‌ای هم که مثل بنده هستند که خب بازم بی قیمته و مفهوم منفی کلمه. این بخش ها تا حدودی روشنه. عمر تو اینجا خوب دقت کنین، عمر تو مانند همیان زر است. عمر از یک طرف به یک گونی، به یک انبانی به قول ما و شما همیان، اصلش همیانه، البته به زبان محلی انبان می نویسن و می خوانن. انبان هم درسته، ولی ادبیش همیانه. عمر از یک طرف به همیان تشبیه کرده، به انبان تشبیه کرده، و از طرف دیگر همین عمر را به یک حسابگر تشبیه کرده، کسی که کار حسابگری میکنه، حسابداره. در مصرع اول تشبیه به همیان کرده، در مصرع دوم به حسابرس کرده. عمر تو مانند همیان زر است، روز و شب مانند دینار شمر است. دینار شمار کسی که حسابرسه، دینارها و درهمها شمارش میکنه. دینار و درهم در قدیم در جاهای دیگر هم بوده، البته حالا لفظ خودش. درهم یک سکه‌ای بوده که یک مثقال نقره بوده، و دینار سکه‌ای بوده که از او بالاتر دیگه نبوده. در قدیم از درهم کوچکتر بوده ولی از دینار بزرگتر نبوده. دینار معادل یک مثقال طلایه. این عمر به یک همیانی میماند که در او زر نهفته. برای چی زر؟ برای اینکه در قدیم چیزی را بهتر از زر، از طلا نمیشناختن، ولی امروز خب چیزهای زیادتری پیدا شده و شناخته شده که قیمتش از طلا خیلی بیشتره، خیلی بیشتره. نه اینکه بگیم جسم آدمی زاد، نه، از همین مواد معدنی مثلا الماس قیمتش بالاتره، و حال که باز به خصوص اورانیوم هست، میبینیم از الماس هم قیمت اورانیوم باز بیشتر هست. و این کاری که این عمر میکنه، دینارهای تو را شمارش میکنه. ما در بعضی از روایات داریم که برای هر انسانی به تعداد نفسهایش عمر داده اند. به یکی مثلا 5 میلیون بار نفس بکشه، به یکی 8 میلیون بار، به یکی 2 میلیون بار، به یکی بیشتر، به یکی کمتر. و هر نفسی چون یک دینار است، و این عمر این دینارها را می شمارد تا کی به تای همیان برسه و بعد ببینه که دیگه دیناری در اونجا نیست. می شمارد کی؟ این دینارشمر عمر. می شمارد می دهد زر بی وقوف. نفس هی بالا و پایین میه. با هر نفسی که ما پس میدیم چی میدیم؟ عمر. چی میگیریم؟ شما از صبح تا حالا چند نفس کشیدیم؟ چی گرفتیم؟ نفس که داده چی گرفته؟ این ضرر داده چی گرفتی؟ خب باد که گرفته که باز پس داده. این مشکله. اینجایی که دیگه آدم باید اگر کسی دلش برای خودش بسوزه، ای که میگن هیچ آنی حداقل بی ذکر خفی نباشین، برای همینه. آقا ما بیاد خدا نیستیم. خب خدا به قول نیچه مرد، تمام شد، دفن کردن، رفت به دنیای خودش. خودت که هستی، بله، خودت که نمردی، نه. این زرهای به این قیمتی را میدهی چی میگیری؟ من بگویم فکر تو و فکر که ما کمتر داریم الحمدلله، فعلا 40 تا از کشورهای پیشرفته متمدن میفهمی که چی عرض میکنم. اونایی که به قول مردم عوام ما به کره مهتاب رفتند و آپولو به کره مریخ روانه کردند، نه به کره، به کجا؟ به کره. و اینها آمده اند تا برای ما فکر کردن بیاموزند، ما را اهلی بسازند تا ما فکر کنیم. حالا فکر که نداریم، حالا تا انشالله اینا پیروز بشن، این انقلابی که برای ما آوردن، آزادی هایی که آوردن، افتخار هایی که آوردن، احترام هایی که آوردن به یک جای بکشه، حداقل توهم داریم. از خودمان بپرسیم این یک ساعت یا دو ساعت گذشته را من روی چه چیزی متوهم بودم؟ توهمات من و تخیلات من حول چه چیزی دور می‌زد؟ چه دادی؟ عمر چه گرفتی؟ همو خیالات. و معمولا تا جایی که این حقیر فقیر متوجه هست، کسی که، خوب دقت کنین، کسی که فکر نمی کند، حتی فیلسوف که فکر می کنه، کسی که فکر نمی کند توهم و تخیلش روی صور حقایق، صور اموره، نه خود حقایق و خود امور. ما در ذهن خودمان یک سلسله صورتها را خلق میکنیم. به طور مثال اینجا نشسته هم پشت ما به حال وقت کرسی یا دیگه به متکا تکیه دادم، با خود تخیل میکنم که اگر هوا گرم شد موتور سوار میشم یا ماشین سوار میشم، گوشت و پوست انور میداریم میریم به خیر به میشیدهی یا با کجای دیگه جاک من نمیفهم، قدیمی ها رو بیاد دارم، قله شربت، میریم به می قله شربت، دیگر پخته میکنیم، میریم گشت میزنیم، کوه ها رو نگاه میکنیم، عکاسی میکنیم از جاهایی که دریاچه هایی که هست. اینا همه چیه؟ صورت های محض، صورت های تخیلی. شما در همین قله شربت گرفتین با فکر خود بنشینین از اون ماهی های درجه یک بگیرین پخته کنین بخورین، سیر میشین؟ با دوستی که دارید به گردش بروید و عشق کنید راضی میشین؟ برای چی؟ برای این که ما درگیر صور اشیاء هستیم و حضرت مولانا و امثال مولانا هرچه تلاش دارند و حتی شمس که هنر کرد و از یک آدم معمولی مولانایی ساخت، تلاشش این بوده است که ای انسان خودت را از صور اشیاء و امور آزاد کن تا در بند صوری پوچی. یک آینه بزرگ می‌گذاریم، یک قاب خوردنی، حالا هر کس هر چی دوست داره، من بنده معین نمی‌کنم، کسی یک چیزی دوست داره، کسی چیز دیگری دوست داره. این قاب خوردنی جلو آینه میگذاریم، برای طرف میگیم میبینی داخل آینه رو نشان میدیم، چیه؟ میگه فلان چیز خوردنیه، میگیم بخور. از داخل آینه تا کی بخوره که سیر بشه؟ آیا میشه که از داخل آینه انسان چیزی بخوره و سیر بشه؟ چون صورت محضه. صورت محض یعنی هیچی، هیچ. از صبح چند تا نفس کشیدی؟ 152 تا. چه گرفتی؟ خیالات پوچ. هیچی در هیچی در هیچ. جامعه افغانستان از نظر فرهنگی پیشه یا عقبه؟ عقبه، همه قبول داریم. ولی همین جامعه عقب افتاده عجیب و غریب، نمیخوایم خدای نخواسته خدای نخواسته خدای نخواسته خاک به دهن این حقیر فقیر، به کسی توهین کرده باشیم. ما در همین جامعه عقب افتاده دکتر زیاد داریم. آیا میلانی هست که در روی تابلوی از دکتر نباشه؟ بسیار به ندرت. مهندس هم زیاد داریم. روزنامه نگار و روزنامه چی هم زیاد داریم، به قول بعضی شوخا روزی نامه، یعنی هم زیاد داریم. معلم هم زیاد داریم، حرفه‌ای هم زیاد داریم، مسگر رو نمیدانم، آهنگر و برقکش و لولکش و فلان و به همان. چرا؟ خوب دقت کنین، چرا نویسنده خوب چند تا داریم؟ چرا خطات خوشنویس خوب با کل افغانستان چند تا داریم؟ یعنی اگر بگن هر دو دست بلند میکنین یا یکیر؟ چرا؟ چرا شاعری که در سطح زبان ایران، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، جایی که زبان فارسی هست، سرآمد باشه چند تا داریم؟ علت چیه؟ علت اینه که ماها همه روی صور باطله ذهنمون متمرکزه. دکتر کارش سادهه، یک سلسله محفوظات رو با حافظه مبارک خودش میسپره، آنقدر این حافظش پر میشه که دیگه نیازی نداره. مهندس هم همینطور، از حافظه استفاده میکنه، ولی نویسنده از فکر، از تعقل باید استفاده بکنه. خوشنویس یا نقاش خوب او هم با صور کار میکنه، ولی با صور متعالی و قدسی در ارتباطه. ولذا وقتی که کلام رو میدیم به دستش، مراجعه میکنه به مخزن صورتهای قدسی، از همه چیزایی که خطی که بنده میبینیسون هیچ معلم به اصطلاح بسیار با تجربه درست خوانده نمیتونه، اون نقشی میآفرینه که جان انسان رو مبتهج میکنه. نقاش هم همینطور. موسیقیدان خوب در طول این 70 سال اخیر در افغانستان، به جز مرحوم مبرور مسرور استاد سراهنگ، ما دیگه کسی داشتیم؟ و از تارنوازا جز مرحوم استاد محمد عمر. اینها هم ذهنشان روی صورت‌های نوایی و صوتی کار میکنه، ولی همه صورت‌های قدسیه. موسیقیدان‌های ما هم موسیقی را ماها چیر میزنیم. برگردین دیگال به جون خود ما. عمر نازنین رو آتش میزنیم. این هنر ما هست. عمر تو مانند همیان زر است، روز و شب مانند دینار شمر است. می شمارد می دهد زر بی وقوف، تا که خالی گردد و آید کسوف. مثال زیبایی میاره حضرت مولانا: گر ز کوه بستانی و ننهی به جای، اندر آید کوه از آن دادن ز پای. درسته یا نیست؟ اگر از یک کوهی هی خاک برداریم، سنگ برداریم، آخرش چیکار میشه؟ یک کوه که نمیشه گفت، ولی یک تپه سنگی در قندهار ما داشتیم که از این سنگ شاه مقصود می گرفتند. الان کجای دیگه نیست. سنگ رخام لشکرگاه چقدر از سنگ رخام باقی مانده؟ به تمام دنیا بردن. الان دیگه رخام ما نداریم، اگرم داریم رگه های بسیار بیرنگ رویشه. و بعد چون روش استخراج ما یاد نداشتیم، مثل بنده که عمر خیش را منفجر می کنم، این تپکک های بسیار زیبار منفجر کردن که سنگ بردارن. چی برداشتن؟ چی باقی ماند؟ گر ز کوه برداری و بستانی و ننهی به جای، اندر آید کوه از آن دادن ز پای. پس بنه بر جای هر دم را عوض. دم اینجا به معنی نفسه. از این مخزن قدسی هر نفسی را که برمیداری باز به جایش یک چیزی بگذار، که این مخزن قدسی، این مخزن ربوبی خلاص نشه، به ته نزنه. در قدیم خیلی کار خوبی بود. من امسال یک بار دیدم ولی خیلی خوشحال شدم، واقعا خوشحال شدم. به یکی از زیارت ها رفته بودیم، دیدم در او زیارت هنوز جای 3 نفر خلوتخانه، 3 تا خلوتخانه تک نفری وجود داره. و در این جالب ای بود، خوشحالی بنده بی بود که در هر 3 خلوتخانه به اصطلاح اهل ذکر نشسته بودند.
این خلوتخانه حدوداً به اندازه یک متر و نیم در دو متر عمیق در هست که طرف بتانه جای نماز خودش به اندازه، و اگر خسته میشه یک سنگی، معمولاً قدیمی ها سنگی با خود میبردن، نه بالشتی، به زیر سر بگذاره و خستگی بگیره، وگرنه به شکل نشسته میخوابیدند، به شکلی که پشتشان به اصطلاح درازکش نباشند. چرا؟ کسانی که میخواستند تمام ذهنشان، هم خیال هم وهم و حتی هم عقل، از صور باطله اشیاء و امور جمع بشه و متمرکز بشه و به یک نقطه قرار بگیره، به اونجا میرفتن. وقتی به خلوتخانه میرفت، به اندازه یک خشت از بالا یا دو خشت، هم هواگیر بود و هم نورگیر، نور دیگری اونجا نیست چون اونا به نور نیاز ندارن. اگر گاهی نیت میکنن و قصد میکنن که قرآن بخوانن، همون وقتی که میخوانن قرآن بخوانن میان بیرون، متباقی وقت دو زانو یا گاهی بلند شده یک پا رو هم بلند گرفته، یک دست بالای یک پا بالای ذکر میگه. در همون خلوتخانه هم باز چشم را میبندد، چون انسان، چشم انسان باز به نور عادت میکنه، به همون تاریکی عادت میکنه، ممکن درزهای خشتها و چیزها رو ببینه، مشغول بشه، چشم را میبنده و متناسب با دستور استاد روی حروف متمرکز میشه. مثلا میگه الحمدلله، تسبیح به دستشه، هزار بار الحمدلله که میگه، ذهنش روی الف الحمده، باز فردا روی لامه، باز پس فردا روی حیه، باز دیگر فردا روی میمه، بعد و دیگر فردا روی داله، همینجور دور میزنه. ذهن متمرکز میسازه که این صور باطله این بهشت ربانی را آلوده نکنند. تا جانش به اون وحدت لازمه و به اون اتحاد واقعی دست پیدا بکنه. از دست برد صور باطله آزاد بشه و مسئول به باقی بمانه. ماها خیال میکنیم همه این مریضی ها، همه دلدرد و گرددرد و نمیفهم، بعضی هم که مثل بنده ریش اینا درد میکنه. نه آقا، کاش که همه دردها معده درد باشه، گرده درد باشه. کاش انسان فقط قلبش نارسایی داشته باشه، ولی فکرش خوب باشه، عقلش خوب باشه، روانش آرام باشه، آزاد باشه، روحش آزاد باشه، که نیست. همه حرف مولانا اینه. پس بنه بر جای هر دم را عوض، هر نفسی که دادی بگیر یک چیزی عوضش، اگر نگرفتی باختی. تازه عمر خیش و یابی غرض، غرض یعنی هدف، هدف عمرت به دستت بیایه. بنده او دوره هایی که جوان بودیم و بیعقل بودیم و به قول هرتیا سر ما بو قرمه می داد، کتاب نوشتم به نام هدفداری و هدف گریزی، حدود 400 صفحه با قطع بزرگ. چند نفر از ماها نشستیم پیش خود، برای خود یک هدفی تعیین کردیم که قیمت اون هدف از عمر ما بهتر و بیشتر باشه. اصلا شده بیایم بنشینیم بگیم خب من زنده ام، بله، حالا چند ساله ام؟ 25 ساله. خب اگر قرار شد، خدای نخواست 40 سال دیگه خدا به ما عمر داد، او وقت چه کار کنم؟ میخوایم به چی برسم؟ این 40 سال نفس بکشم، جان بکنم، غم بخورم، رنج ببرم، درد سر بکشم، میخوایم به چی چیزی دست پیدا کنم؟ در تاریخ از شماها نمیپرسم، از حضرت استاد فرهنگ میپرسم. ایشان در بین کتاب نفس کشیدند، در بین کتاب خوابیدند، در بین کتاب جوانی خاک کردند و الان هم هنوز الحمدلله ادامه میدن. چند تا کتاب در رابطه با هدف و هدفداری و هدف گریزی شما سراغ دارید؟ هیچ. ما چیم؟ ما چی میخواهیم؟ چرا نفس میکشیم؟ چرا رنج میبریم؟ کسی هست که بی رنج باشه؟ از بچه 3 ساله تا مرد 300 ساله. ولی نمیفهمیم برای چی این همه درد و رنج و مصیبت و بروبیاها تعامل میکنیم. هدفی برای زندگی خود معین نکرده ایم و نمیکنیم. نمیدانیم اصلا غرضی هم در کار هست، هدفی هم در کار هست. در پایان کار ما میخواییم چه کاره بشیم؟ یکی میگه میبینیم تلاش میکنه که پولایش اضافه بشه. خیلی خوب، پولایت اضافه شد که چکار کنی؟ 10 تا خانه درست میکنم. خب که چکار شه؟ 20 تا ماشین میخرم. خب باغ درست میکنم. خب میخوریم، خب میگردیم، میریم دنیا رو میبینیم، که چکار شه؟ تمام میشه، باداش تم میشینه به قول قدیمی ها. خیلی مهمه این بیت حضرت مولانا. یک دفتر حرف داره، پس بنه بر جای، هر دم را نفع عوض، تازه عمر خیش و یابی غرض. و بیت بعدی بسیار تکان دهنده، بسیار تکان دهنده، زیاد رویش معطل نمی کنه. هر زمان خوش هراسان باش تو، چون خوشی انسان غافل می‌سازه. وقتی خوش بودی بیشتر بترس. و برای همی هم هست که اهل معرفت در محله‌های خوشگذرانی، در محافل خوشگذرانی شرکت نمی‌کنند. شاید بگین چرا پیامبرها و جانشینانشان، موالیانشان، اینها بیشتر وقتی کار جدی نداشتن، وظیفه جدی نداشتن، میرفتن به خلوت دعا میکردند، یک، و گریه میکردند. برای چی؟ برای که خوشی گمراه کننده، خوشی قفلت آوره، خوشی انسان را فریب میده، جانش را از او میگیره. و وقتی گرفت، چیزی که به او میده چیه؟ هیچ، هیچ، هیچ. از خوشیها ترسان باشید، هراسان باشید. اگر به عروسی ها میرین، اگر به تفریگاه ها میرین، و مجردی که خنده ها زیاد شد بلند شین میرین را برین. اگر بازی های به اصطلاح سرگرم کننده طولانی شد، راها کنین. در امو هینی که بسیار جدی شده و بسیار گرم شده و بسیار داغ شده، بلند شین، راها کنین، برین راه برین. خوشی خوبه، منتها با کی انسان خوش باشد؟ شیرین ترین لحظات عمر آنی هست که انسان خودش را در حضرت دوست فراموش کنه و گم کنه، نیابه. بود چندی که از یادش سراغ خیش میگیرم. وقتی یادش به دیدار من میآید، از یادش میپرسم من ندیدی؟ نمیدانی من کجا هستم؟ خوشی اینه. خوشی، خوب دقت کنین به عنوان حرف عرفا، خوشی، واقعیت خوشی، اگر بگیریم خوشی رو اساره کشی بکنیم و اسارهش رو اساره کشی بکنیم و اون اساره اساره رو هم اساره کشی بکنیم، این میشه خوشی در بیخیشی به حضرت دوسته ولا غیر. این خوشی های دیگه همه خوشی های نفس، و نفس در همون لحظات عقل را افسار زده و از عقل داره سواری میگیره. بترسید، هر زمان خوش هراسان باش تو، همچو گنجش خفیه کن نی فاش تو. خوشی رو بگذار، پنهانش کن، دورش بیانداز، دفنش کن. منظور اینجا دفن کردنه، مثل که گنج دفن میکنی، خوشی دفن کن. دفن کن که نه خودت ببینی نه دیگران ببینن. بعد جالب این هست که برای عده زیادی از ما بنی نوع، گلاب به صورت بنی نوع انسان، خوش زیستن هدف شده. یعنی چی؟ یعنی غافل زیستن هدف شده. خوب، درد سرتون زیاد دادم. بخش های بعدی بماند به روزهای دیگر. و السلام علیکم و علینا و علی عباد الله الصالحین، بر خاتم انبیا محمد صلوات